أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. منظور از این بر همون مقام است که ابرار به اون مقام راه پیدا میکنن. مراد مطلق نیکی نیست، زیرا خود انفاق فی سبیل الله چه رسد به انفاق محبوب فی سبیل الله، این یقینا جزء بر است. نمی شود گفت که شما به کار نیک نمی رسید مگر این کار، خود این کار کار نیک است و بر است. معلوم می شود انفاق فی سبیل الله، اون هم اعطای مال محبوب در راه خدا، این زمینه نیل به اون مقام است، وگرنه این می شود ضرورت به شرط المحمود، چون خود انفاق محبوب فی سبیل الله کار نیک است. پس از این که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا، از اون جهت که غایت غیر از مغیاست، معلوم می شود این بر مقام است که انفاق مال صحیح و محبوب در راه خدا زمینه رسیدن به اون مقام است. مطلب دوم آن است که ما را قرآن کریم به تعاون بر بر و به مناجات بر بر دعوت کرده است. در سوره مائده فرمود آیه دوم که تعاونوا علی البر و التقوا، یعنی بر این ملکات یکدیگر را کمک کنید، برای اینکه به این مقام ها باریابید یار و معین یکدیگر باشید. یک کار آسانی نیست. خود این تعاون بر کار خیر خیر است، ولی بعضی از کارها بدون کمک دیگران نیل اونها دشوار است. فرمود رسیدن به مقام تقوا، رسیدن به مقام بر، این نیاز به تعاون یکدیگر دارد. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. گرچه اونجا به قرینه تقابل بر به اسم و عدوان با تقوا ممکن است به مطلق بر حمل بشود، یعنی یکدیگر را بر گناه تشویق نکنید بلکه یکدیگر را بر کار خیر تأیید کنید. ولی اگر این بری که در آیه محل بحث سوره آل عمران هست، یعنی نیل به مقام، بخواهد نصیب کسی بشود، این نیازی به تعاون دارد. چنگی در سوره مجادله فرمود اگر هم با هم نجوایی دارید در باره بر و نیکی نجوا داشته باشید، نه در باره غیر بر. آیه 9 سوره مجادله این است که یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوا. این آیه هم میتواند نظیر آیه 2 سوره مائده مطلق بر شامل بشود، هم میتواند نظیر آیه محل بحث سوره آل عمران اون مقام ابرار را در نظر داشته باشد. مطلب بعدی آن است که بر را در سوره مبارکه بقره آیه 177 در سه مقطع تفصیلا خدا بیان فرمود که بر عبارت از مسائل اعتقادی است که ایمان به خدا و قیامت و ملائکه و کتاب‌های آسمانی و انبیا. در بخش اوصاف هم وفای به عهد بودن و موفی به عهد بودن و صادق بودن و امثال ذالک است. در بخش اعمال هم مسائل مالی و مسائل عبادی را مطرح فرمود، ولی در این آیه محل بحث می‌فرماید لن تنالوا البر، یعنی اون بری که مبسوطاً در سوره بقره گذشت، هرگز به اون مقام مشروع نمی‌رسید مگر اینکه اون چرا که محبوب شماست در راه خدا صرف نظر کنید. انسان محبوبی را فدای محبوب‌تر می‌کند، یعنی اون مقام که در سه فصل خلاصه شد که فهمد ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و کتاب های آسمانی و نبیین و آت المال علا بهی، بعد فرمود و المعون به عهد مزا آهدو و صابرین فی البعثای و الزرای بهین البعث، در بین اونها مسئله پرهیز از مال و انفاق مال محبوب در راه خدای اهمیتی دارد. اومد لن تنالوا البر، اون البر معهود، حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اولا باید در راه محبت قدم بردارید، چون انسان وقتی محبوب خودش را رها میکند برای محبوب برتر و بالاتر قدم برمیدارد. این مسئله مال است که بسیار از مشکلات را به همراه دارد. قرآن کریم هم در جریان انفاق مالی دستورات فراوانی میدهد، هم در پرهیز از مال بیانات تندی دارد و هم در انفاق مال بیانات بلندی دارد. در باره پرهیز از مال فرمود اونهایی که مال حرام میخورند در شکمشون جز آتش چیز دیگر نیست، یا اونهایی که مال یتیم میخورند آتش میخورند. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نار. یا درباره محرفان تورات و انجیل که کتاب آسمانی را با دست خود تحریف کردند، به مردم گفتند این کتاب خداست، درباره اونها فرمود ما یأکلون فی بطونهم الا النار. اینا چون درآمدشون از راه دین روشی است، اینا جز آتش چیزی نمیخورن. بعد از نظر مسئله روانی هم به ما هشدار داد که انسان فطرتاً موحد است ولی طبیعتاً چون به خاک بسته است خیلی شدید علاقه به خاک دارد. گرچه فطرت الله التي فطر الناس عليها، اما اون جنبه انی خالق بشر من طین، اون جنبه تین و تراب او دلبسته به خاک است، خیلی هم شدید دلبسته است. فرمود تحبون المال حبا جما، نه تنها مال رو دوست دارید بلکه خیلی مال دوستید. جمع یعنی انبوه. حالا اون محبوب خواه مال کم باشد خواه مال زیاد، ممکن است یه انسان مستمندی مال کمی داشته باشد اما این مال کم را زیاد دوست دارد. این انه لحب الخیر لشدید، این چنین نیست که مال واقعا خیر است. مال از اون جهت که یک موجود طبیعی است آیاتی است از آیات الهی، ولی او رو مال نمیگن. مال اون جنبه اعتباری و قرارداد و قلایی است که امر وهمی بیش نیست. اما شما مال رو خیلی دوست دارید، قهرن چیزی است که شما خیر میپندارید، نه اینکه مال واقعا خیر است. گرچه از مال به خیر یاد شده است، اما سیاق اون آیات سیاق توبیخ و سرزنش است. بله، همون اون لسان ذم است، چون لسان ان کلمه ان نشانه تجاوز است، یعنی این نگذاشت من به یاد حق باشم. احباب تو حب الخیر عن ذکر ربی، یعنی اعرض تو لحب الخیر عن ذکر ربی. این ان تبدیل و ان تجاوز نشانه آن است که حضرت دارد با لسان مذمت سخن میگوید که این ما را از یاد خدا باز داشت. خب پس انسان گرچه فطرتاً خدا خواهست و خدا دوست، اما در اثر اون انی خالق بشر من طین حلو است، جزو است و بسیار آدم بدی هم هست. اگر این بدی را با اون نفخت فیه من روحی که فطرت توحید را همراه دارد ترمیم بکند، اونگاه از فرشته بالاتر می شود که همه ملائکه به استقبال او می آیند و به او سلام عرض می کنند و گویند سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. از در طبیعت نوعا قرآن از انسان، یعنی این بخش طبیعی و نه بخش فطری او، با مذمت یاد کرده است. انسان اکثرش این جدل است، انسان عجول است، انسان قطور است، انسان بخیل است، حلو است، جزو است، منوع است، الا ما شاء الله در قرآن از انسان بدگویی شده، اما رو اون اینی خالقون بشر من طین بدگویی شده، اما نه از اون جهتی که فعضا سبیتو و نفختو فیه من روحی، چون همه جلال و شکوه مال اون بخش است. اون بخش تبارک الله و احسن الخالقین سوره مؤمنون هم مال اون بخش روح اوست. بعضی که من شأنه و خلقن آخر، اونجا سخن از تبارک الله است. اگر حلال باشد البته فضل است و خیر، وگرنه فهمون فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله و یعذبهم به آقل حیات دنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. فهمون این مالی که اونها دارن مایه اعجاب نباشد، ما میخوام اینا را عذاب کنیم. همون ذات اقدس اله فطرت را داد که این طبیعت را انسان تعدیل کند دیگر. لذا فهمون ان الانسان ربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. لسان مذمت است. انسان مسافرخونه را که دوست ندارد، بالاخره مسافرخونه است. و جایی هم که مهمان کسی شد اونجا رو که دوست ندارد، چون میداند بالاخره یه لحظه باید بره دیگه، دل نمیبنده که، خب اونجا میشینه استراحت میکنه بعد پامش میره. اگر برای ما واقعا حل شد که مسافریم و سیر ابد در پیش داریم، استفاده میکنیم، اما نه اینکه که دل ببندیم برای او سر و دست بشکنیم. چطور برای مسافرخونه کسی سر و دست نمیشکنه، مخصوصا اگر بدونه که یه لحظه بعد میره. حالا اگر احتمال بده یه لحظه بعد بیرونش میکنن چطور؟ اونم همینطوره دیگه. شفای مرگ برکتیست برای ما که معلوم نیست که میریم. بنابراین انسان عاقل به ابزار دل نمیبنده. لذا اون جایی هم که نام محبت است، سیاق مذمت است. همون کنود بودن انسان و کفور بودن انسان و امثال ذالک در سیاقش مود به انه لحب الخیر لشدید. خب اصل مال رو انسان خیلی دوست دارد، حبن جمع. اگر در بین اموال یه مالی باشد برجسته، اون خصوصیت مایع تراکم این محبت است. این هم دو مطلب. مطلب اول این که انسان اصلا مال دوست است، طبق طبع نفطرت. مطلب دوم اینه که اگر مال برجسته و بهتری باشد محبوب تر است. این دو. این کریمه فرماد به این که لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. اون مالی که محبوب شماست او را انفاق کنید. اگر بخواهید به مقام ابرار برسید برجسته تری مالتون را باید انفاق بکنید. قهرن انسان اول سعی میکند که دل نبندد، بر فرض مگه دل بست سعی میکند با انفاق اون مال محبوب در راه خدا از محبت مال بکاهد و راحت میشود. و این مسئله مال دوستی یک پلیدی و آلودگی را به همراه دارد. لذا قرآن کریم در جریان زکات به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید بین که از اینا زکات بگیر، اینا را پاک بکن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. خب این مسئله تزکیهم بها در موارد دیگر هم هست که پیامبر کارش تزکیه است، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اما تطهیر کردن این نظیر تطهیر آیه تطهیر که نیست که فخر بیاورد، که معلوم می شود این نظیر طهارت اون شیء مغسول است که قبل از زوال ماء غساله آلودگی را به همراه دارد. بعدم وقتی انسان زکات را داد پاک می شود. بله دیگر این معجزه است برای او، برای اینکه با همون توانست مسئله یمن را فتح کند و اسلام را احیا کند. و اگر او آدم عادی بود و هدهدی در کار نبود و فرمان روایی نبود که اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین را نمیشنید، وگرنه زندگی ساده سلیمان را خب نوع مفسران و مورخان نقل کردن دیگر. اینطور نبود که او کنار سوره رنگین بشینه. که مطلب دیگر این است که این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، گرچه مصداق بارزش و شایعش مال هست، اما آیه مطلق است. فرمود از محبوبتون بگذرید. بالاتر از مسئله مال همون مسئله جان است که تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. خب اون جانی که محبوب هست اون را انسان در راه خدا انفاق میکنه. پس این چنین نیست که این آیه مخصوص توانگران باشد که مال داشته باشند و در راه خدا انفاق کنند. همه را شامل میشود، هم مجاهدان را هم مسلمانان را، اونها که صبر میکنند خیلی از جاه و مقام ها را دفعاً او رفعاً فدای راه دین میکنن، اونا هم محبوب خودشون را در راه ذات اقدس اله انفاق کرده ان. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا یا این من تبعیزیه است، یعنی بعضی از محبوب ها را، یا از جنس محبوب ها، از این جنس، از این سنخ و رقم در راه خدا انفاق کنید. اون قرائتی هم که از مرحوم فیض رضوان الله نقل شده است که حتی تنفقوا ما تحبون، بر فرض صحت اون قرائت معناش این نیست که همه اون چه که به نام مال هست اون را در راه خدا انفاق کنید. زیرا در سوره مبارکه فرقان وقتی عباد رحمان را وصف می کند در آیه 67 سوره فرقان فرماید اینها کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما، نه اسراف میکنن که افراط باشد، نه قطور دارن که تفریط باشد، بلکه بین افراط و تفریط انفاق میکنن. پس این چیزی نیست که شما همه اون چه که دارید در راه خدا انفاق کنید، یک مقدار را هم برای تأمین هزینه خود باید نگه بدارید و اما محبوبتون نباشد، چون اگر محبوب شد ناچارید برای حفظ این محبوب دست به هر کاری بزنید، ولی اگر در حد وسیله زیر پوشش شما باشد اون محفوظ خواهد بود، وگرنه انسان خود را آلوده می کند. این دیگر ذات اقدس الهی چیو تصریح بگوید؟ بفرماید که اینها نجسند، همون طوری که درباره مشرکین فرمود انما المشرکون نجس، درباره مالداران هم بفرمود انهم رجسون و نجسون. خب فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی لولا صدقه اینا مطهر نیستن دیگر، مطهر نیستن یعنی آلودن دیگر. مال آلوده نیست به دلیل اینکه همین مال وقتی به دست امام معصوم علیه السلام رسید میشه تبرک. اگر هم درباره مال یا زکات و امثال ذلک تعبیر به اوساخ شد تو بحث‌های قبلم گذشت که اون تملک و تعلق و اونهاش وسخ است. و بله این تو بحث‌های قبل هم گذشت که این جواب امر نیست، این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت برای صدقه باشد. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن مطهرتن. انسان که کسی رو پاک نمی کند، اگر یک کسی وجوه شرعی به عهده اوست رفت پیش یک مرجع و مرجع تقلید که آدم رو پاک نمی کند، و اگر رفت حضور یک کسی که دینش را تصفیه کند و ادا کند، اون شخص که آدم را پاک نمی کند. این صدقه و کار آدم است آدم را پاک می کند. بله باطنی هم همینطور است، در باره کفر و معصیت که قرآن رجس دارد یعنی پلیدی است دیگر، این پلیدی را انسان با عمل خود شستشو می کند، همونطوری که دستش که خونه است با غسل پاک می شود، دستش پاک می شود. اگر قلبش در اثر تعلق به مال زکوی آلوده شد با تصدق این قلب تطهیر می شود. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، نه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم که تا سوال بشه بین که چرا تطهرو مجزوم نیست با اینکه جواب امر است، خود صدقه مطهر است، لذا این جمله در محل نصب است تا صفت بشه برای صدقه. در این کریمه هم میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حالا چه به معنای بعض باشد چه به معنای تبیین و سنخ باشد، یعنی از سنخ محبوب را در راه خدا انفاق کنید، اما نه اسراف باشد و نه تفریط. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نه بخیلن نه مفرط و کان بین ذلک. پس اصل المال چیزی نیست که واقعا محبوب باشد، مال محبوب باشد، مال یه وسیله است برای رفع نیاز. مطلب بعدی آن است که همین منتها گاهی تشخیص این که اینجا واقعا ایثار است یا اسراف است، چون در صراط مستقیم حرکت کردن که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است کار آسانی نیست. گاهی مثلا ما میبینیم چندین بار امام حسن سلام الله علیه از مال خود بیرون میآمد، حالا دو بار کمتر بیشتر از تمام مال بیرون میآمد. کسی که در راه است به حجت خداست به میزان الاعمال است، او میداند که این مرحله کامله سخاست نه افراد. دیگری واقعا ممکن است مسئله برای او روشن نباشد که آیا این مرحله کامل سخا و ایثار است یا اینکه افراد است. برای افراد عادی اگر کسی بخواهد روزه بگیرد، بعد برد قرض بکند، کارگری بکند، یه مقداری نان ساده و نان جوی تهیه کند، اون وقت غذای خود را به غذای واجب و نفقه خود را هم یطعمون الطعام له به مسکینا و یتیما و اسیرا بدهد، بعید مشروع باشه. چون اینها نمیدونن که این افراط است نه ایثار. اما میبینیم حجت خدا این کار را میکنه، نه تنها خودش، غذای واجب و نفقه خود را که فرزندان غیر بالغ او هستند اونها را هم یطعمون الطعام له به مسکینا و یتیما و اسیرا، این کار را میکنه. اینه که تشخیص وظیفه که کجا این مرحله کامله سخاست و کجا افراط است، البته کار آسانی نیست. ولی طبق معمول آیه سوره فرقان که عباد الرحمن را وصف می کند، خطوط کلی را مشخص کرده است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا، چون کان الانسان قتورن، یعنی بخیلن، انسان همه چی را برای خودش میخواد. عباد الرحمن کسانی هستند که اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اینه تو بحثی روز قبل گذشت به این که در اوائل امر اگر اینها را ما در مقام ابرار ببینیم الله بهی ضمیر به مال برمیگرده، و اگر در مقام مقربین ببینیم ضمیر به الله برمیگرده، یعنی یطعمون الطعام الله به الله نه الله به طعام. مطلب بعدی آن است که این آیه مبارکه از اون آیات مؤثری بود که گروه فراوانی را به راه انداخت. این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم، این چین است. قبل از اینکه اون شواهد تاریخی ذکر بشه، این ذیل رو عنایت فرمودید که ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم، این برای ایجاد اطمینان است که هر کاری که میکنید بالاخره خدا میداند، هدر نمیرود. نظیر اون چی که در آیه 270 سوره بقره قبلا گذشت که ما انفقتم من نفقت او ندرتم من ندرن فإن الله یعلمه. خلاصه هر کاری که شما انجام دادید، چه واجب چه مستحب، این چنین نیست که از زیر دید خدا پنهان باشد، این چنین نیست، خدا میداند. وقتی هم که میداند بالاخره پاداش رو او باید اعطا کند. اما اینکه این آیه از مهمترین آیاتی است که عده زیادی به او عمل کردن، این است که زمخشری در کشاف نقل کرد، امام رازی از تفسیر نقل کرد و مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد که وقتی این آیه مبارکه لن تنالوا البر نازل شد، ابو طلحه انصاری حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شد، عرض کرد اکنون که نیل به بر متوقف است به این که ما مال محبوب را در راه خدا انفاق بکنیم، من یک باقی در مدینه دارم که مشجر است و آب از خودش دارد و شما گاهی که میخواید طرف مسجد تشریف برید از باغ ما عبور میکنید و همونجا وضو میگیرید و این باغ باغ خوبی است که از خودش آب دارد، به بهترین مال من همین باغ است و من این رو میخوام صدقه بدم به فرمان شما، چه بکنم، هر کاری که شما دستور بدید من انجام بدم. فمود زعها فی اقاربک، این بستگان و قوم خیشان نیازمندت را با این باغ تأمین بکن، اونم اطاعت کرد. ابو طلحه انصاری این باغ که بهترین مال او بود بین اقاربش تقسیم کرد. زید ابن حارثه حضور حضرت که مشرف شد به این آیه را تلقی کرد، عرض کرد بهترین مرکوب من همین است که من حضور شما آوردم، ای رو شما صدقه قرار بدید. حضرت ای رو داد به اسامه ابن زید که سوار بشود. خب اون اسامه هم فرمانده لشکر بود، قدرت جنگی داشت. زید ابن حارثه مثل این که در دلش یک اثری پیدا شد که مثلا من اینو اسب خوب را دادم یا این شتر خوب را دادم که صدقه باشد، مثلا خود پیغمبر استفاده کند یا مثلا جزء امور بیت المال باشد. حضرت ای رو به اسامه ابن زید داد. حضرت فرمود خدا از تو پذیرفته است. اسامه همون کسی بود که حضرت او رو سمت داد در جریان جیش اسامه. قسمت های دیگر که از تفسیر نورسقلین میخونیم، اونها مربوط به امام صادق سلام الله علیه است. درباره ابوذر رضوان الله ای رو فریقین نقل کردن، هم زمخشری نقل کرد، هم امام رازی نقل کرد، هم امین الاسلام، با یه تفاوت مختصری که مهمانی برای ابوذر رضوان الله آمد و او برای پذیرایی این مهمان که از مؤمنان الهی بود به اون مسئول دستور داد که بهترین مال مرا برای این مهمان پذیرایی کن و مثلا غذا تهیه کن. اون رفت یه شتر لاغری را آورد، گفت خون تنی تو، من خیانت کردی، من گفتم بهترین مال مرا در این ضیافت و پذیرایی فراهم بکن تو شتر لاغر را آوردی. گفت بهترین این مالها همون شتر نر بود که تو به احتیاج داری. گفت ما مال را برای روز حاجتمون میخواهیم. اون شخص گفته بود که اون را ما برای روز حاجت ذخیره کردیم. گفت مال را ما برای حاجتمون میخواهیم و روز حاجت ما روزیست که او زعوهی حفتی، اون روزی که ما را در قبر میگذرن، اون روز روز حاجت ماست و اگر ما این دستور را انجام بدیم، لن تنال البر را عمل بکنیم، به روز حاجت خودمون هم پرداختیم و تو خیانت کردی نسبت به من و دستور داد که مثلا برابر این آیه عمل بشه. ادی رو ابازر رضوان الله علیه با این آیه تربیت کرد، خودش عمل کرد و دیگران رو هم با این آیه تربیت کرد که گفتن دلهم به هذه الآیه علی الفتوه، یعنی درس مردانگی را ابازر با این آیه یاد دیگران داد. حتا غیر از شاب بس ملاحظه فرمودید جوان مردی غیر از جوانی است. جوانی امر طبیعی است که خب هر کسی در حد سن معینی به او میرسد یا او رو پشت سر میگذارد، اما فتوت و فتا بودن یعنی جوان مردی او کار هر کسی نیست. اصحاب کهف رو با اینکه سن فراوانی داشتن، قرآن تعبیر به فتیه کرد، یعنی جوان مردانی بودن. این نام فتیتون آمنو ربهم و زدناهم هدا. گفتن ابازر رضوان الله درس جوان مردی را به برکت این آیه به دیگران آموخت. این آیه درس جوان مردی به آدم میدهد. حالا اگر کسی امکان مالی نداشت که در راه خدا از اون مال خوب بگذرد، این بخش را به عنوان درس فتوت میتواند از آیه یاد بگیرد که به مال کسی چشم نبندد ندوزد. این مقدار بهتر از آن است که انسان مالی تهیه کند و بدهد. اگر تهیه شد و داد نعم الامر، اگر نشد بالاتر از او این است که انسان جوان مردتر از آن باشد که به مال کسی دل ببنده. و واقع اگر بخواهد متوسط زندگی کند، اون عظمت روحش با هیچ چیزی قابل تبدیل و قابل تقویم و قیمت گذاری نیست. هر از آن است که ابازر رضوان الله با این آیه درس قوت داد، نه تنها انسان مقدس باشد بلکه جوان مرد باشد. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. حالا چند روایتی رو که در تفسیر شریف نور السقلین هست تبرکاً بخوانیم. در اونجا حافی نقل میکند که حسن ابن محبوب از ابی ولاد حنات نقل کرد که من امام صادق سلام الله علیه پرسیدم و بالوالدین احسانن ما هازل احسان، این چیست؟ فقال الاحسان ان تحسن صحبت هما و الله تکلفهما ان یسالا که شیئا مما یحتاجان الی و این کانا مستغنیین. همون این احسانی که خدا دستور داد انسان به پدر و مادر احسان کند، اینی که مصاحب خوبی باشد با اونها که همان است به صاحب ما دنیا معروفا. ان تحسن صحبتهما، این یک. و الله تکلفهما ان یسالا که شیئا مما یحتاجان الی، طوری با اینها رفتار کنی که اونا اصلا چیزی از تو نخوان، نه اینکه هر وقت خواستن به اونا بدی. اونا رو وادار نکنی که چیزی ازت بخوان، خودت بدانی که اونا چی لازم دارن، تأمین کنی که اونها این شرم سوال را نداشته باشن. و الله تکلفهما ان یسالا که شیئا مما یحتاجان الی و این کانا مستغنیین، اگرچه بی نیاز هستن، نیازمند نیستن، ولی تو قدرت فراوانتری در اختیار اینها قرار بده که اینها احساس توانایی و توانگری بکنن. اونگاه فرمود الیس الله عز و جل یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این امکانات بیشتری را در خدمت پدر و مادر قرار دادن اینطور است. حدیث بعدی که ان یونس ام من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام انه کان یتصدق به سکر، شکر را صدقه میداد حضرت، به سکر. فقیل له ای تتصدق به سکر، شما شکر صدقه میدید؟ فقال نعم انه لیس شیء احب الی منه، من خیلی این شیرین را دوست دارم و خدا هم فرمود شما از محبوبتون باید صدقه بدید. فانا احب ان اتصدق به احب الاشیاء الی. روایت بعدی هم قریب به همین مضمون است. اونگاه استناد فرمود حضرت به اینکه خدا فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این روایت هم که مجمع نقل کرد، ایشون نقل کردن که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم از هست امیناد که اشترا علیون صوبن فعجبه و فتصدق به، پارچه را خرید و خوشش آمد و فورا او را صدقه داد و قال سمعت رسول الله یقول من آسر علی نفسه آسره الله یوم القیامه بالجنه و من احب شیئا فجعله لله قال الله یوم القیامه قد کان العباد یکافئون فی ما بینهم بالمعروف و انا اکافیک الیوم بالجنه. روایت بعدی هم که باز از مفضل است در همین زمین است که به لن تنال استشهاد شده است. الحمدلله رب العالمین.